ساعت 20 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بیش از 2000 قاضی پس از اقدام به کودتا در ترکیه بازداشت شدند. نخست وزیر ترکیه امروز را روز اتحاد اعلام کرد. داعش مسئولیت حمله مرگبار با کامیون در نیس را بر عهده گرفت. در آخرین تحولات پس از اقدام به کودتا در ترکیه، مقام‌های این کشور بیش از 2700 قاضی را برکنار کردند. 5 عضو شورای عالی قضات و دادستانان ترکیه نیز عزل شدند. بنابر گزارش‌ها، عملیات نظامی در مقر اصلی ستاد ارتش به پایان رسید. مسئولان نیروی دریایی ترکیه از بازگشایی تنگه بوسفور خبر دادند که یک مسیر کلیدی برای عبور و مرور نفتکش‌هاست. همچنین پروازهای خطوط عادی هوایی ترکیه به تدریج در حال بازگشت به حالت عادی است. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه در نشست خبری با نامگذاری روز شنبه به نام روز اتحاد از مردمی که پس از اقدام برخی از اعضای ارتش به کودتا در حمایت از دولت به خیابان‌ها آمدند قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان کودتا بیشتر عضو نیروی هوایی، ژاندارمری و افراد دیگری که او آنها را عوامل مسلح خواند بودند و افزود که کودتاگران بهای این اقدام را خواهند پرداخت. نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه بیش از 160 کشته، حدود 1400 زخمی و بیش از 2800 تن از اعضای ارتش از جمله اعضای بلندپایه آن بازداشت شدند گفت اوضاع کاملا تحت کنترل است. او همچنین گفت طراحان کودتا بازداشت شدند و به اتهام خیانت به کشور دادگاهی خواهند شد. آقای یلدریم افزود دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از وقوع دوباره آن اتخاذ خواهد کرد. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روز شنبه مسئولیت حمله مرگبار با کامیون به مردم در شهر نیس در فرانسه را بر عهده گرفت. در این حمله که روز پنج شنبه رخ داد، دست کم 84 تن کشته شدند. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه دولت اسلامی در تلگرام خود اعلام کرد که شخصی که مردم را در نیس با کامیون زیر گرفت از سربازان گروه حکومت اسلامی بوده است. در این مطلب آمده است که فرد مهاجم این عملیات را در پاسخ به فراخوان گروه یاد شده مبنی بر هدف قرار دادن شهروندان کشورهایی که در ائتلاف بر ضد این گروه در حال جنگ هستند انجام داده است. مقام‌های پلیس فرانسه می‌گویند عامل کشتار شهر نیس در فرانسه یک شهروند تونسی فرانسوی 31 ساله بوده که در تونس متولد شده بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که توافق به دست آمده بین روسیه و آمریکا درباره برقراری ثبات در سوریه در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. لاوروف در یک نشست خبری که پس از دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو برگزار شد، با اشاره به گفتگوهایشان درباره اقدامات مورد توافق دو طرف افزود که امیدوار است بتوانند این مشکل را حل کنند. وزیر امور خارجه روسی افزود که این کشور معتقد است گروه‌هایی که هنوز قطع رابطه خود را از تروریست‌ها اعلام نکرده‌اند باید جزو تروریست‌ها به شمار آیند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو سفر کرده بود تا درباره توافق بین روسیه و آمریکا بر سر اقدام نظامی مشترک در سوریه گفتگو کند. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی پس از آنکه با اجازه دادستانی توانست با فرزندان خود تلفنی صحبت کند به اعتصاب قضای خود پایان داد. تقی رحمانی همسر وی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت نرگس محمدی روز شنبه با فرزندانش در پاریس تلفنی گفتگو کرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان اوین به سر می‌برد از روز دوشنبه 7 تیر ماه دست به اعتصاب قضا زد. وی دلیل این اقدام را جلوگیری مقامات قضایی ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش اعلام کرده بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
پیشگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت ده ها هنرمند، فعال مدنی و چهره سیاسی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که به وضعیت و خواسته قانونی نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر رسیدگی کنند. همزمان بیش از 5600 تن از شهروندان ایرانی با امضای بیانیه‌ای از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شدند. مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، هم از یک هفته پیش در اعتصاب قضاست. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده بود، در پی تماس با فرزندانش روز شنبه 26 تیر ماه به اعتصاب قضایش پایان داد. طی هفته گذشته ده ها هنرمند، فعال مدنی و چهره سیاسی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند که به وضعیت او رسیدگی کنند. همزمان 5600 تن از شهروندان ایرانی نیز با امضای بیانیه‌ای از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شدند. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، هم هفته پیش در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندش شد. نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. این فعال حقوق بشر در شرایطی در زندان به سر می‌برد که به گفته همسرش به دلیل بیماری فلج عضلانی باید تحت نظر پزشک متخصص و خارج از زندان باشد. طی روزهای گذشته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، در این باره بیشتر می‌گوید.
اعتصاب قضای نرگس تمام شده، چون شرطش این بوده به شرط تلفن با بچه ها اعتصاب قضاشو خاتمه میده. نه، ایشان هنوز نمیدونه با من صحبت کنی، هنوز این ممنوعیت وجود داره، ولی با بچه ها به مدت 35 دقیقه صحبت کرد و قرار شده است که هفته یک بار با بچه ها صحبت کنه. و علی و کیان گفته که من هفته یک بار با شما صحبت میکنم و من امیدوارم این روال ادامه پیدا کنه. نرگس 14 تا دارو مصرف میکنه و تو در میان اعتصاب قضایی دارو کمتر مصرف شده. دکترش گفته بود که حتی یک روز اعتصاب قضایی اضافه خطرناکه. این خیلی ها رو به واکنش انداخت که سعی کنن این مسئله رو حل کنن. تو واقعا توجیه نداشت عدم تماس تلفنی با بچه ها و بهانه ای که می آوردن. به همین خاطر وضعیت جسمیش الان در حال حاضر بد نیست، ولی در جریان اعتصاب قضا 3-4 ماه به بهداری رفته. بهش تاکید شده بود که داروهاشو باید مصرف کنه و میدونیم در حالت اعتصاب قضا مصرف دارو هم امکان داره اثر خودش نداشته باشه. بیماری نرگس الان داره کنترل میشه، نه حل میشه. من اینو بارها گفتم و قابل توجه قوه قضاییه باید باشه. آیا نکته ای که در این اعتصاب قضا بود آیا واقعا برای تماس تلفنی مادر باید اعتصاب قضا کنه؟ این حق کمی زندانی دارن و باید همه بهش برسن.
و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته:
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری ایشون را آزاد کنید.
گزارش ها حاکیست مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، هم از یک هفته پیش در اعتراض به روند رسیدگی به پروندهش دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده این نوکیش مسیحی از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کرده و میگویند او علاوه بر ناراحتی قلبی، مشکل دیسک کمر و آرتروز هم دارد. مریم نقاش زرگران که از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره وضعیت این نوکیش مسیحی زندانی می‌گوید:
خانم مریم نقاش زرگران که با نام نسیم هم شناخته میشه، مدتی پیش برای معالجه و یک مرخصی کوتاه درمانی اومدند، اما با توجه به اینکه وضعیت سلامتی ایشون خیلی وخیم بود، فرصتی نکردن که درمان کافی رو ازش برخوردار بشن و دادستان هم با تمدید مرخصی ایشون موافقت نکردن. به هر حال با تهدیدها و فشارهایی که بر ایشون اومد، ایشون رو به زندان باز خواستن و ایشون برگشت، اما همچنان خبرهایی که از طرف خانواده‌شون میان حاکی از وخامت حالشون هست. ولی خب همزمان ایشون در اظهار همدردی با دیگر زندانیانی که وضعیت مشابهی دارن، خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان زن سیاسی عقیدتی، دست به اعتصاب غذای مجددی زدن و خواستار این هستن که به وضعیت درمانی و حقوقی که برای همه زندانیان قائل میشن، مثل تماس با خانواده هاشون، مسئولین احترام بگذارن.
یکتا فهندج سعدی، شهروند بهایی اهل شیراز، در دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال زندان محکوم شد. او که پیشتر در سالهای 90 و 92 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. حدود 1 ماه پیش 2 گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای از آنچه موج جدید نفرت پراکنی علیه بهایان در ایران خواندند، ابراز نگرانی کرده بودند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره میگوید:
بهایان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار میگیرن. در حال حاضر بیش از 100 بهایی در زندان به سر میبرن. جوانان بهایی هم هنوز از حق تحصیل محرومن. همینطور بهایان در دفاتر دولتی نمیتونن کار کنن. محل کسب و کار اونها روزانه به طور غیر قانونی بسته و پلم میشه. در رسانه های دولتی، وبسایت های وابسته به دولت، مطالب اشتباه، نادرست و تهمت های بی اساسی به بهایان زده میشه، بدون اینکه به اونها حق حتی 1 دقیقه پاسخگویی و فاز خودشون داده بشه.
گزارش ها از ایران هاکیست. سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، که از اسفند ماه گذشته برای گذراندن حکم تبعید 2 ساله خود در بندرعباس به سر میبرد، پس از بازگشت از مرخصی با احضار به اداره اطلاعات هرمزگان تحت بازجویی چند ساعته قرار گرفت. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 5 سال زندانی بود. حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. به گزارش منابع ملی مذهبی، این فعال سیاسی زندانی دچار ساییدگی مهره‌های گردن شده که این مشکل دست راستش را فلج کرده است. حسین رفیعی در سال 82 به 4 سال زندان محکوم شد، حکمی که طی این سالها اجرا نشده بود. اما او پرونده دیگری هم دارد که در آن به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه برخورد سخت دانه و خشونت علیه نیروهای ملی مذهبی که بعد از سال 88 شدت متفاوتی یافته بود، ظاهرا وارد یک مدار جدیدی شده و این متاسفانه داره با پشتوانه وزارت اطلاعات دولت روحانی صورت میگیره، علاوه بر برخوردی که سپاه و سازمان اطلاعات سپاه اون رو پیگیر هست. همه این برخوردها به نوعی ناظر به تلاش برای سرکوب نیروهای ملی مذهبی هست و تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنند.
و خبرهایی از آزادی چند زندانی سیاسی و عقیدتی. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده بود، هفته پیش با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. و هاشم رستمی و مظفر صالحی نیا، دو فعال کارگری در سنندج، هم پس از حدود 3 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.